أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امشب شب تاسوعاست، متعلق است به آقا قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، مجلس صاحب عزا حضرت صاحب الزمان. آقا صاحب الزمان هم رو روزی حضرت عباس حساس میگن، هر جا که خواستی امام زمان رو دعوت به مجلس کنی روزی حضرت عباس بخونید. انشالله که خدا آقا در این مجلس حضور پیدا کنه و گناهان ما رو ببخش و به خاطر گناهان ما رو نادیده نگیره. انشالله که بهره ببریم و لبخند رضایت رهبرمون، مولامون، آقامون، صاحب جانها و مالهامون رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
جل. اما در بخش احکامی که خواستیم هر شب بیان کنیم، امشب بحث شکیات نماز رو میخوایم خدمت شما عرض کنیم. شکیات نماز رو در چند بخش خلاصه کردن. اینکه یک سری از شک‌های نماز اگر شک کنی باطله، یه سری شک‌ها هست صحیحه، و اون جایی که صحیحه یه سری دستور عمل داره که اگر مثلا فلان جا شک کردی چه کار کنی که نماز درست بشه، تکمیل بشه اون ناقصیش. یه سری شک‌ها شک‌های باطلیه. مثل چی؟ مثل شک بعد از محل. مثلا شما داری نماز میخونی، یه دفعه تو حالت سجده شک میکنی. این شک یعنی چی؟ شک یعنی 50%، یعنی 50% احتمال میدی که این اتفاق افتاده باشه. تو حالت سجده هستی، شک میکنی که رکوع رو انجام دادم یا ندادم، یقین نداری، 100% نمیگی، شک کردی. اینجا شک بعد از محل، شک قبول نیست و نیاز نیستش که به شکل ارزم رو توجه کنید. یه جا هم هستش شک‌های باطله، مبطل نمازه. مثل چی؟ شک‌هایی که یه طرفش رکعت 1 و 2 باشه. شک کنی یه رکعت خوندی یا 2 رکعت خوندی. شک کنی که 2 رکعت خوندی یا 3 رکعت خوندی. این شک‌ها نماز رو باطل می‌کنه. هر موقع اگر بین رکعت 1 و 2 شک کردی، یا یک طرفش یکی طرف از شکت رکعت اول یا دوم بود، نمازت باطله. حالا چه شکایی صحیحه؟ این 2-3 که بهتون گفتم در تمامی شرایط مبطل نمازه، الا یه جا، زمانی که شما در سجده دوم هستی، در حالت سجده دومی، شک میکنی که 2 رکعت خوندی یا 3 رکعت خوندی. اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا مبنا بر نمازهای 4 رکعتی، عادل درباره نمازهای 4 رکعتی بحث میکنی. اگرش تو نمازت هستی، خب شک میکنی که 2 رکعت خوندی یا 3 رکعت خوندی، رکعت نمیدونی رکعت دوم یا رکعت سوم. کجا؟ موقعی که بعد از سجده دوم هستی. اگر در حالت قیام باشی نماز باطل، اگر در حالت رکوع باشی نماز باطل، اگر قیام بعد از رکوع باشی نماز باطل، اگر در سجده اول هم باشی نماز باطل. ولی تنها در شرطی که در سجده دوم بعد از سجده دوم باشی شک کنی 2 رکعت خوندی یا 3 رکعت خوندی، اینجا نماز صحیحه، دستور عمل بهت میده، میگه حالا یه کاری باید بکنی. چیکار کنم؟ مبنا رو میذاری بر 3 رکعت، میگه من 3 رکعت خوندم، نمازت 1 رکعت دیگه میخونی، ادامه میدی که به 4 رکعت برسه، تمام شد. نماز که تمام شد حالت نماز خارج نمیشی. میای چیکار میکنی؟ 1 رکعت نماز ایستاده به نام نماز احتیاط. نماز احتیاط یه رکعت بهش اضافه میکنی، نماز احتیاط میخونی، یا دو رکعت نشسته، چون هر دو رکعت نشسته معادل یک رکعت ایستاده است. هر دو رکعت نشسته معادل یک رکعت ایستاده است، یا یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز نشسته میخونی. احتیاط هم به این صورت حمد و سوره میخونی، ببخشید فقط حمد، سوره هم نمیخواد، حمد رو میخونی، بعد میری سجده ها، دو تا سجده رو به جا میری، سجده تاییم، بعد تشهد سلام، میشه نماز احتیاط. این یه حالتشه. پس در نماز شک رکعت دو و سه در تمامی حالات باطله. هر شکی که یه طرفش رکعت یک و دو باشه، یا در نماز دو رکعتی هستن، شما در نماز دو رکعتی یا در نماز سه رکعتی شک کنی، نماز باطله. فقط تنها شک های صحیحه که در نماز چهار رکعتی باشه. نماز دو رکعتی شک کنی در رکعات، نماز باطله. شک در بعد از محل نیاز به اطلاع کردن بهش نیست، نمازت رو ادامه بده، نمازت صحیحه. شما الان شک کردی، سجده رفتی، کی؟ حالت قیام شک میکنی، شکی بعد از محل. بعد در حالت قیام اگر شک کردی، اینجا یه دستور عمل دیگه دادم، اگر در حالت قیام باشه داری حمد و سوره میخونی، شک کنی که سجده به جا آوردی، نه بعد همون دوره بشینی، سجده تو به جا بیاری، دوره بلندش ادامه بدی،
قیام کردی.
ولی اگه به رکوع رسیده باشی، شک کنی که رکعت قبلی سجده رو به جا آوردی یا نه، به شکت اعتنا نکن، نمازت رو ادامه بده. یکی از شک های صحیحه دیگه چیه؟ میریم لول بالاتر، شک بین دو و سه و چهار. یعنی شک میریم دو رکعت خوندی، سه رکعت خوندی یا رکعت چهارمی. اینجا هم در تمامی حالات نماز باطله. چرا؟ چون یه طرف رکعت دوه، گفتیم یه طرف شک اگه دو باشه نماز رو باطل میکنه. ولی در یه حالت صحیحه، اونم در حالتی که در نماز سجده دوم باشی، بعد از سجده دوم این شکی بهت حاصل بشه، این شکی بیاد تو ذهنت، اینجا باید چیکار کنی؟ اینجا میگه شکت صحیحه، نمازت صحیحه، یه کاری بکن، مبنا رو بذار بعد چهار، بگو من چهار رکعت نماز خوندم. بعدش نماز که تموم شد، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت هم نماز نشسته میخونی.
چهار رکعت میشه؟
خب دیگه دو رکعت نماز اون میشه سه رکعت.
خب نگفتیم به خاطر حد ایستاده دو رکعت نشسته میخونی،
ولی دستور عمل اینه که به جاش نیست، با همه، یعنی هم دو رکعت ایستاده و بخونی، هم دو رکعت نشسته.
یعنی یا اینو باید بخونی یا اون؟
نه، جفتش هم باید بخونی. این فتوای رهبری و امامه، او بر مبنای فتوای رهبری امام دارم برای شما عرض میکنم. دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و یک رکعت نماز کی؟ زمانی که شک کنی دو رکعت خوندی، یا سه رکعت خوندی، یا چهار رکعت خوندی، همین سه حالت رو داشته باشی. در حالتی صحیحه که بعد از سجده دوم باشی، یعنی اگه در حالت قیام یا در حالت رکوع، در حالت بعد از رکوع یا در سجده اول باشی، نماز باطل میشه، چون یک طرف از شکت رکعت دوه که مبطل نماز. یه حالت دیگه بین شک میکنی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت خوندی، دیگه حالت دو دیگه خارج شد. خیلی هم پیش میاد شک میکنی که سه رکعت خوندی یا چهار رکعت خوندی، اینجا باید چی کار کنی؟ اینجا باید مبنا رو بر چهار بذاری،
همیشه به سمت بالا
باشه، مبنا رو بر بالا میذاری، مبنا رو بر چهار میذاری، بعد نمازی تموم شد چیکار میکنی؟ یک رکعت نماز ایستاده میخونی، احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نماز نشسته تا نماز تکمیل بشه. چون اگه مثلا مبنا بوده که اگر سه رکعت خوندی، خب اون یک رکعت جبران میکنه، اگر نه اشتباه کرده بودی چهار رکعت خوندی، یک رکعت نماز مستحب میخوندی، اون احتیاطی میشه مثل نماز مستحب، اینجوری تکمیلش میکنه. این به این صورت. اینم در تمامی حالات نماز صحیحه، یعنی اگر چه تو حالت قیام باشی، چه حالت رکوع باشی، چه بعد از قیام باشی، چه در حالت سجده باشی اول یا دوم، نماز صحیحه. باید این دستور عمل رو یعنی نماز ادامه میدی، تکمیلش میکنی، البته اگر وسط نماز باشی. اگر بعد از سجده دوم باشی که نماز رو تمام میکنی، اگر نه در حالت قیام باشی نماز رو تمام میکنی، یعنی رکوت رو میری، سجده رو میری، تمام شد، میگی 4 رکعت تمام شد، حالا یه رکعت بلند میشی، احتیاط ایستاده میکنی. حالت بعدی چیه؟ شک بین 4 و 5. شک بین 4 و 5، اینجا باید چیکار کنی؟ مبنا رو بر 4 بذاری، نه بعد مبنا رو بر 4 بذاری، بشینی، نماز که تموم شد دو تا سجده سهو به جا بیاری که اون جبران کنه اون اشتباهی که کردی رو. چون اگه بخوای به یک رکعت بیشتر بخونی که خب میشه 6 رکعت، یعنی یه حالت اگه 4 رکعت هم بوده که خب میشه 5 رکعت دیگه، اگه 4 رکعت خونده باشی، اگه 5 رکعت خونده باشی که میشه 6 رکعت، پس قطعا نباید اضافه کنی. اونجا نیاز به 2 رکعت دو تا سجده سهو داره. از این به بالاتر، یعنی دیگه شک کنی بین 5 و 6 6 و 7، این دیگه نمازت باطل میشه دیگه، چون جفت طرف نماز اصلا نمیتونه حالت صحیح داشته باشه، جفت طرف حالتیه که نماز باطل میکنه. درست شد؟ این مدار مبتلابه، این مدار زد باید روش کار شه، تمرین کنی تا ملکی ذهنت بشه.
من دیگه از اول بخونه بهتره. آره.
اگر توی قرائتش شک کنی چی؟
توی کدوم حالت؟ قرائت شک بین چی و چی میکنی؟
مثلا همدو سوره.
همدو سوره شک کنی که خوندی یا نخوندی؟
نه، غلط خوندی،
غلط اشتباه خوندی. اگر در حین خوندن باشی بعد برگرد دوباره صحیحش کن.
بس میشه برگردی؟
آره، اگر در حین خواندن باشی بده، ولی اگر از محلش گذشته باشه به شک اعتنا نکن، بگو درست خوندم. بعد شک کسی رو شک باطله. اینم با اون آخرین نکته الان طولانی شد، امروز به احکام گفتیم
باطل یا
نباید اعتنا کنه؟ نباید اعتنا
کنه،
باطل نیست، یعنی شک خودش باطله، نباید به شکش نمازش باطل نیست. آدم کسی رو شک، یه مقدار حالت مریض احوال دارم، آدم که زیاد شک میکنه، همش در شکم. یه سری افراد هستن همش در حالت شک و استرابه. یه آدم میگن که بهشون نوستا بداشون نگه آقا به شک اعتنا نکن، شک کسی رو شک از شیطانه، تو رو همش به شک میندازه، چون اصلا یکی از خصلت های شیطانه که تو رو همش به شک میندازه.
حالا خود من هم همینطوریم، خیلی مثلا موقع میشم. خب مثلا میگم 2 تا سجده رفتم، 1 سجده رفتم، خیلی شک
دارم. اگر 3 بار در نماز برات ایجاد بشه این حالت، تو توش کسی رو شک کنم میگونه، یعنی توی یه نماز 3 بار باید برات شک ایجاد میشه، با این باید شک تو کسی رو شک کردی، یه نماز به شک کرد اتنام کن. نماز در صحیحه، به شک اتنام نکن، به اون چیزی که یعنی فکر میکنی درسته همون رو انجام بده، احتمال میدی درسته. یه صلوات بفرست. سوالی هست؟ آقای یاسم. خب اما مطلبی که عرض کردیم خدمتتون شبهای گذشته بحث تفکر و تدبر بود و اینکه به پیرامونمون و اطرافمون به خوبی بنگریم، نگاه کنیم، تفکر کنیم و به راحتی ازش نگذریم، خوب فکر کنیم، بدونیم داریم چی کار میکنیم، چی کاری انجام میدیم. یه نکته رو شب پیش در آخر مجلس عرض کردم، میگفتم که ما خدا رو شناختیم ولی حق الله و حق خدا رو رعایت نکردیم. ما حق خدا رو رعایت نمی کنیم، در ظاهر حداقل کشور ایران خدا رو میشناسیم، میدونیم خدا هست، نه تنها ایران، ثابت شده در علم روز اکثر 90% کل آدم های دنیا به خدا اعتقاد دارن، حتی اون مسیحیش، حتی یهودیش، حتی زرتشتیش، دین های بوداییش و دین های دیگر. یه کمونیستی که اعتقاد دارن، الان کمونیست هم در حتی در روسیه و چین که مهد کمونیسته در حد اقلیه، حتی تو اونها هم تو شاخهای دینشون به خدای اعتقاد دارن، میگن یه خالقی هست که این دنیا رو آفریده و یه سری وجنات داره، یه سری وجناتی فراتر از یه انسان، قدرتی فراتر از انسان، نه قدرتی محدود به انسان. خب شما میدونید انسان یه انسان محدود، اینجا هست متین سلمانی، متین سلمانی دیگه خونش نیست، تو کوچه نیست، آمریکا نیست، اروپا، فقط همینجا رو اشغال کرده و در این زمانه. ولی خداوند اینجوری نیست که، خداوند منتهی نیست، لا منتهیه، توهی نیست، انتها نداره، نامتناهیه. ما متناهی هستیم، خدا نامتناهیه، محدود نیست خدا. زمان و مکان برای خدا اصلا وجود نداره. اینکه مثلا بگی خدا الان اینجا هست، مثلا آمریکا نیست، آسمان نیست، تو زمینه. خدا برایش این چیزا اصلا قابل تصور نیست. و اگر ما خدا رو واقعا اگر در مبنای کلی اینجوری خوب بشناسیم، دیگه بر نمیگرد میگه مثلا آقا فلانی بیا نماز بخون، میگه قرصش خورم. بر نمیگرده به اینکه آقا مثلا بیا روزه بگیر، بهانه های مختلف میاره. این تازه حالت خوبشه که بعضی با عناد مقابله میکنن، حرف زشت میزنن، برخورد میکنن، میگن دوست ندارم که بگیرم، اینطوری صحبت میکنن. یعنی که معلومه که خدا هنوز در توحیدش مشکل داره، توحیدش رو خوب نبسته. علمای اخلاق سالها میشینن درس میگن فقط توحید، میگه آقا این موضوع جدیدی، یه مطلب جدیدی بگو، بسته مثلا 3 سال 4 سال 10 سال همش. خب ببین توحید درست بشه همه مسائل حله. این علمای اخلاق میگن، امثال آقای مرتضی تهرانی رحمت خدا رحمتش کنه، فوت کرد چند سال پیش. این آقا اینطوری بود، همش درباره توحید میگفت. آیت الله ضیاءآبادی در شمال تهران، خیلی موضوعاتون درباره توحیده. این که بس سعی کنیم توحیدمون رو قوی کنیم. مطلب بعدی این که گمان بردیم که پیامبر خدا رو دوست داریم اما به سنتش عمل نمی کنیم. پیامبر خدا رو مورد رضایت و قبول قرار دادیم، مثل هیئت اومدن همون. آقا میگه امشب هیئت بلند شمیه باشه بریم، ساعت 1 نصف شب اشکال نداره بریم، بلند شمیه نماز بخون، نه دیگه. بر اساس خواهش های نفسانیمون تصمیم میگیریم، نه بر اساس اون چی که خدا میخواد. رضایت خدا برای ما ملاک نیست، رضایت نفس خودمون برای ما ملاکه، رضایت رفیقمون برای ما ملاکه. به خاطر دوستمون میاییم هیئت، به خاطر نفس خودمون میاییم هیئت. یه تعبیری ما داریم، میگیم پیش بریم پیش خودمون، بعد پیش من این حرف زدم، میگم آقا هیئت شده شب نشینی، که مثلا فلانی میاد رفیقشو ببینه، با هم صحبت کنن، فامیلشو ببینه، بعد از چند مدت نهیده بره بینه دیده دو بازدید کنه. خیلی خوبه ها، یعنی بعدی نیست که آدم هیئت بره دیده بازدیدم داشته باشه، یعنی مزیده بر علت میشه، یه فایده بیشتر میشه. اما تو این برای این کار بری، این بده. اینکه تو سنت پیغمبر رو زیر سوال میبری و انجامش نمیدی، این بده. اینکه ما بدانیم برای چی داریم میایم هیئت، ما تعظیم شعار الله داریم، تعظیم شعار حسینی داریم میکنیم، در خوشی های اهل بیت شاد و در ناراحتی هاشون غمگینیم. با این دیدگاه میاییم، با این دیدگاه میاییم که خودمون نزدیک به اهل بیت کنیم. ما اهل بیت رو دوست داریم، سلمون لمن سالمکم و هرمون لمن حارمکم. خب نمونش همینه، تولا و تبرا، این که تو با غم امام زمان ناراحت میشی. وقتی میفهمی امام زمانت ناراحته، تو هم ناراحت میشی، تو هم تو محرم میریزی به هم، حالت خوب نیست، چون درک کردی امام زمانت رو دوست داری از درونت. معشوق اینجوریه دیگه، عاشقی اینطوریه دیگه. وقتی عشقش ناراحت بشه، تو هم ناراحت میشی. عشق واقعی اینطوریه دیگه، اگه بدونی معشوقت ناراحته، تو هم میریزی به هم. حالا اگه معشوق واقعی امام زمان باشه، با به هم ریختن امام زمان تا هم به هم میریزی. اگه امام زمان حالش خوب باشه، تا هم حالت خوب میشه. بس ببینید ما یه جاهایمون داره میلنگه، نفس ما به شدت داره به ما بازی میکنه و شیطان به شدت داره جولانمون میده تو محور ما. به راحتی داره بعضاً به قول بزرگان تو اون شیخ که شیخ انصاری فرمود، تو اون خوابی که اون شاگردش دید، بعضاً اصلا قلابی به گردن ما نمیندازه شیطان، یه بشکم میزنه، خودت داری میای. چقدر ما ضعیفیم، چقدر ضعیفیم؟ 18 سال مثلا 12 سال فقط تو مثلا تا دیپلم داریم درس میکنیم، این حد فقط میخواییم بریم مهارت و آموزش کسب کنیم. خب یه مقداری نشستی، یه ماه در ماه یک بار، در سال یک بار، شبهای قدری گذشت. من اعتقاد دارم به شخصه، البته این اعتقاد میگم من مبنای دین پیغمبر هم هست، که من عیدم رو شب بعد از شبهای قدر میدونم. عید فطر عید منه. چرا؟ چون مقدرات تو اون شب تعیین میشه. تازه انگار داری سال جدید رو شروع میکنی. اگر بتونی در سال گذشته خوب برداشت کرده باشی، میتونی خوب سال آینده درو کنی و باز بذر جدید بکنی برای سال بعد. عید ماها باید عید دینی باشه. هیچ بد نیست، این دیدبازی بد نیست. عید لباس نو میخرن، ترتمیز میکنن، دیدبازی میکنن، این اصلا بد نیست، خیلی هم خوبه. حتی در روایت هم اومده که ایرانی ها عید باستان عید دارن، عید نوروز دارن، نیروز گفته تو روایت، عید نیروز. این اصلا بد نیست، اما اینکه ما اصلی ها رو فراموش کنیم و به فرعیات دست پیدا کنیم، این مقداری برای ما خوب نیستش. مطلب بعد این که قرآن رو قرائت میکنیم ولی به اون عمل نمیکنیم. متاسفانه به نظر من و به نظر بزرگان من نواری هستم، دارم هر بزرگان رو انتقال میدم بهتون. این یک نوار. نه تنها ما قرآن رو عمل نمی کنیم، حتی قرائت هم کمه. ما رمزون بشه مثلا یه قرآنی بیاییم بخونیم به زور، مثلا به زور پدر و مادر، کسی بزرگی شیخی آبی صفحه قرآنی بخون. تو این جمع من نمیخوام به من جواب بدی، پیش خودتون بگی کیا هر روز قرآن میخونن؟ در از اینکه تو نماز مثلا حالا اگر نماز خونده باشیم، تو نمازمون قرآن بخونیم، کی نماز کی داره قرآن در روز میخونه؟ اسممونم شیعه است، اسممونم محب امام حسین، من هیئتی هستم. امام حسین قرآن رو دوست نداشت که، اصلا تو قرآن رو دوست نداشت. داریم چیکار میکنیم؟ کدوم سمت داریم میریم؟ اصلا تفکر میکنیم تو اعمالمون؟ دبل والدین احسان هایی که لغلقه زبونه ما واقعا به همین نکته عمل میکنیم؟ برکتی که در دستان پدره، در مهر محبت مادره، هر چی عاقبت به خیری میخواید تو دستان پدر و مادرت نگاه کن، اونا فقط کافی ازت راضی باشن، تمومه، بارتو بستی. داریم دیگه توی کتاباتون نوشتن یه بزرگی دوران جوانیش یه شب مادرش روپاش میخوابه، بعد میخواسته بره جایی، دلش نمیاد مادرش رو بیدار کنه که مادرش از پاش سرش رو بذاره زمین، میترسه از خواب بیدار شه، در همین حد دلش نیمد. بعد مادرش که صبح بلند شد گفتش که براش دعا کرد، فهمید که پسرش در حقش چه کاری کرده، براش گفت پسرم انشالله آدم بزرگی بشی، و همین هم شد، یکی از بزرگان عالم شد. دعای پدر مادر ببینید، این آیه قرآنه، اوفو بالعقودی که در سوره اول، در آیه اول سوره مائده میاد، میگه اوفو بالعقودی، عهدتون وفا کنید. چقدر بد عهدی و بد وفایی داریم در دورمون میبینیم، از دوست و رفیق و همسایه و همکلاسی و معلم و شاگرد و وزیر و وکیل و همه دارن بد عهدی میکنن. این عمل به قرآنه؟ آیا اون سوره بقره آیه 177 که درباره ویژگی های یک انسان بر و نیک داره بیان میکنه، آیا ما عمل میکنیم بهش؟ آیا اقامه صلات میکنیم؟ آیا درست زکاتمون رو پرداخت میکنیم؟ آیا اون سلسله مراتب پرداخت زکات دارن؟ اول نزدیکانت، بغلی تو تهران مشکل داره، رفتی چسبیدی مثلا سیستان و بلوچستان، بابا اون تو هر کسی اول خودتو نگاه کن. مثلا تو میمونید ما باغونیم، اون پدر من باغونه، اون زیاد مثلا میریم باغ، تو چیدن حالا بعضی اینجا متوجه میشن، انسان حریصه، درخت مثلا فرسون گیلاسه، جلو یه شاخه گیلاس گذاشتن، میری رو بشید یه چشت میخوره شاخه اونوری هم داره، اینا رو رها میکنی میری اونو میچینی. میگه بابا همین جلو تو قشنگ مرتب بچین، بعد برو سراغ شاخه بعدی. اول زبل قرباتو نگاه کن، اول به نزدیکان نگاه کن، بعد برو سراغ بعدی. بعد لول بعدی میشه چی؟ همسایه. لول بعدی میشه چی؟ یتیم، فقیر. همینطور به لول خدا قشنگ اومده لول بندی کرده، گفته چه جور بیاد پرداخت کن. این نکات رو بس بعد ما رعایت کنیم. واقعا قرآن بین ما مهجوره، واقعا قرآن بین ما مهجوره. در اهل سنت روایات مهجوره، حرفای ائمه مهجوره، عمل بهش نمیشه. در اهل شیعه قرآن مهجوره، به شدت در اقلیته. فقط به قول اون شعری که سال 87 بود، 88 بود که مدعیان ما رمضان پور بود، میگفت واقعا خدایی خدا غریبه، که فقط قرآن هامون تو تاخچه هامون خاک میخوره. انشاءالله که از عاملین به قرآن باشیم و سنت پیغمبر رو ادا کنیم و حق الله رو هم انشاءالله ادا کنیم و با تفکر و تدبر به اینها برسیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.